الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم السيد می فرمند و المراد بالمعونت کل ما یحتاج الیه الزرع و الشجر من اجرت الفلاح و الحارس و الساقی اون که آب میده و اجرت الارض ان کانت مستأجره و اجرت مثلها ان کانت مقصوبه و اجرت الحفظ و الحصاد و الجذاز و تخفیف و تشفیف الثمره و اصلاح موضع التشمیس و حفر النهر و غیر ذلك که تفاوت بعض الآلات و العوامل حتی ثیاب المالک و نحوها. در این عبارت معونه را تفسیر می‌فرمایند، این که می‌گیم معونه بر عهده مالک است یا اینکه از وسط خارج میشه یا اینکه قبل از نصاب معونه خارج می‌شود یا بعد النصاب، هم مباحث گذشته. حالا معونه زراعتی که به قول مشهور اخراجش جائز بود، این معونه چیه؟ می‌فرمایند معونه مجموعه خرجیست که مالک برای به ثمر رسیدن زراعت انجام میده، اعم از زمین، بذر، شخم، کود، آبیاری کردن و بالاخره جمع آوری کردن و بعد اگر مثل درخت خرماست خوش کردن و اگر مثل زراعت مثلا گاو آهن گاو که کاموا یا امثال ذلک به کار گرفتن تا قله را جدا کنه. خب این که تفسیر معونه بود. یک بازگشت کوتاهی به مباحث کنیم تا بعد این مسئله را هم روشن میکنیم. گفتیم که اون چه که متیقن است که قطعا از زراعت خارج میشه و زکات او بر زارع واجب نیست، عبارت بود از حق المقاسمه، اون بخشی که به عنوان قسمت به سلطان یا حتی به مالک زمین و آب در مزارعه پرداخت میشه، اون قطعا زکاتش بر زارع واجب نیست. و اما خراج که پول نقدی یا احیانا مقداری از خرما یا مقداری از گندم و جو، نه از حاصل زراعت، بر ذمه میگیره مالک کشاور، بر ذمه میگیرد که پولی به سلطان بده یا احیانا مقداری از گندم و جو یا خرما به سلطان بپردازه که نامش خراج بود، دیدیم مشهور و معروف بلکه در بعض از روایات گفتند خراج هم زکاتش برمدار واجب نیست، گرچه استاد خویی به تبع بعض از کلمات علامه فرمودند اگر خراج همون مقاسمه بود زکات واجب نیست و الا زکات واجبه. و اما سایر معونه ها که عمدتاً سایر معونه ها مورد بحث بود، دیدیم که طبق روایت فقه الرضا و فتوای مشهور قدما، معونه ها و خرج های دیگری که کشاورز برای تحصیل غله یا صاحبان اشجار برای تحصیل زراعت خرما و کشمش صرف می کنند و به قول مرحوم میلانی معونه یعنی اونچه که خرج میشه و مستهلک میشه و چیزی ازش نمیمانه، اینها معونه هایند. گفتیم مشهور سایر معن هم فرمودند اول خارج میشه، بعد باقی مونده اگر به حد نساخ رسید واجبه. اما در قبال مشهور شیخ در خلاف و یکی از مواضع مفسود و بعد هم متأخرین از علامه و به بعد بسیاری قائل شدند که این معونه ها از مال استثناء نمیشه و اینها به گردن آقای زارع است. اگر زارع آمد مجموع اون چه که برداشت کرد از زراعت به حد نصاب رسید، زکات بر او واجبه، ولو اینکه معونه ها به قدر 8/10 از خرج زراعت بشه یا حتی به قدر 9/10 حاصل زراعت بشه. اگر به قدر 9/10 هم حاصل زراعت شد، واجب است که اون 1/10 باقی را هم زارع به فقیر بده. هیچ هم قید است فقیر دست کشاورز را نخواهد گرفت، منتها این گونه فروض کم اتفاق می افته. ولما معونه های دیگر که معونه هایی که معمولا در حصول غلات دخیلند، خب 2/10 یا 3/10 یا 5/10 مثلا کشاورزی و حاصل زرع، این 5/10 را هم واجب است کشاورز تحمل کنه و در عین حال از کل 1/10 اخراج کنه. پس اگر یک کشاورزی بعد از مقاسمه 10 تن در دستش گندم یا جو یا خرما و کشمش موند، باید 1 تن زکات بده، خواه اینکه به قدر 2 تن، 5 تن، 6 تن، بلکه 9 تن خرج زراعت شده باشد یا کمتر، اینجا ولو 9 تن هم خرج کشاورزی شده، اون 1 تن باقی مونده هم حق فقیر کشاورز بفرماید با دست خالی به منزل خودش بره. بله، اگر تمام درآمد کشاورزی به قدر کل خرج بود، اینجا چی؟ اینجا هم ایزن بنابر قول به عدم استثناء معن، ایزن واجب است بر زارع که 1 تن بخرد و به فقیر بده، ولی به قول دوم که قول مشهوره خیر، تمام این معونه ها اول خارج میشه، از باقی مونده زکات واجب میشه. پس اگر 1 تن باقی موند بعد از معونه ها، از همون 1 تن زکات واجب میشه، نه از مجموع 10 تن. این هم قول مشهور بود که مشهور بعد از شیخ مخصوصا قائل شده بودند که معونه ها همه مستثناست، اما انصافا دلیل قویی بر اخراج معونه ها جز همان روایت فقه الرضا نبود، و با توجه به اون چه که در روایات صحیح وارد شده بود و در همه سکوت کرد از معن، جای احتیاط قویست، همانطور که استاد و سید حکیم و مرحوم از کنم آیه میلانی البته در تشریکاتشون میگن. به هر حال در اخراج معن دیگر از حاصل کشاورزی، با این که روایات در مقام بیان بوده و از معونه ها سکوت کرده، احتیاط انصافاً بجاست، گرچه این که بسیاری از محققین و اصحاب فتاوای عصر ما هم قائل به خروج معونه ها هستند. خب مسئله بعدم این بود که حالا این معونه ها قبل از بنابر خروج، قبل از نصاب حساب میشه یا بعد از نصاب؟ اگر قبل از نصاب بود خارج کردیم معونه ها را، باقی مونده 5 وثق نشد، زارع به کلی بدهکار نیست. ولی اگر بعد از نصاب بود، اگر زارع معونه ها را خارج 5 وثق شده بود و بعد از معونه ها 1 وثق باقی موند، از همون 1 وثق دادن زکات واجبه. این مباحث گذشته به هر حال غیر از فقه الرضا یک دلیل روایی که انصافا اقتضا کنه که معونه ها بر عهده زارع نیست و بر وسط خارج میشه، انصافا دلیل چندون مساعد نیست و بلکه به عکس روایات سها در مقام بیان بوده و اسمی از خروج غیر از مقاسمه و خراج برده نشده، لذا احتیاط و استاد بجاست و حقم لو خلیه و طبعه همینه که بگیم به هر حال خداوند متعال حقوقی را بر اساس نعم بی پایان خودش برای فقرا در اموال اغنیا قرار داده است. آری اگر فتح کردیم مستلزم ضرر شد، منجا بقید نیست که به خاطر دلیل لا ضرر وجوب پرداخت زکات را در صورتی که مستهلک باشه خرج زراعت با درآمد زراعت، در این صورت سقوط زکات بعید نیست به خاطر ادله ثانویه. درسته، اصل آفرین اشکالی که آیان کردن که آقای حکیم هم اشاره میکنه همینه، اما اون در اصل زکات ضرریه. اما اگه بنا بشه که مازاد بر زکات هم ضرر دیگری در کار باشه، بله یعنی تمام درآمد خرج شده، درست خواهد تمام درآمد دیگه جاختی را که در این صورت هیچی دست بدی خدا را نگرفته. ببینید زکات در جا نه، زکات در اینه که از درآمد خودش خواسته باشه چیز را بده، بگیم این وضع این گونه زکات علی ضرر. اما اگر بناش که درآمدی هم در کار نبوده، بله علی کل حال این هست، تا به هر برگردیم به هر حال به معونه. خب حالا معونه ای که واجب شده اسم بردیم کنیم این معونه ها مجموعه خرج هاست. در مسئله نهر یه مطلبی اینم رسی فراموش نکنم، بعضی تفصیل دادن بین خرج ها و معونه های قبل از تعلق حق زکات و معونه های بعد از تعلق حق زکات. گفتن اون معونه هایی که قبل از تعلق حق زکات، خب بر کشاورزه، این آقای زاره اهم از این که حاصل بده زراعتش یا نده یا کم یا زیاد، خب باید خود تخم تباشیده کشاورزی به امیدی کرده، خب بالاخره مثل تجارته، گاهی تجارت سود میکنه گاهی هم سود نمیکنه. حالا کشاورز هم اون خرجهایی که قبل از تعلق حق زکاته بر عهده خودشه، اما بعد از اینکه حق زکات تعلق گرفت دیگه از این زمان آقای فقیر شریک کشاورزه. حالا که شریک کشاورزه، پس اگر خرجی پیش بیاد بر عهده هر دو شریکه، لذا معونه های لاحق یعنی بعد از تعلق حق زکات انصاف اینه که اون معونه ها دیگه اختصاص به کشاورز نداره، اون معونه ها مشترک بین کشاورز و فقیره. حالا که مشترکه، پس ار خرجی که برای درو کردن گندمه، برای کاموا زدن گندمه و امثال ذالکه، این خرج ها هم از فقیر گرفته میشه هم از مالک، چون حصه فقیر داخل در بین این خوشه های گندم یا خرماهای درخت بوده. دیگه چه معنا داره اختصاص پیدا کنه به کشاورز و فقیر صاحب کار صاحب زرعی که تحمل معونه نباشه؟ بنابراین استاد خویی در اینجا می‌فرمایند که خیر، این این شرکت قبوله، مال فقیر هم در اینجا داخل شده، حق فقیر هم تعلق گرفته، اما می توانست مالک حق فقیر را جدا کنه، بگه آقا این گندم من 10 هکتار یک نواخت خوشه ها زرد شده، اشتداد حب شده، 1 هکتارش مال شما آقای فقیر، بفرمایید گندمت را بچین و التماس دعا بگی ببر، من دیگه نیام پول کاموا بدم، پول جمع آوری بدم، یا پول جدا کردن دانه از کاه بدم، مال خودت، من اگر خواسته باشم انجام بدم، هر چه خرج شد برای چیدن و جدا کردن گندم از کاه بر عهده طرفه. خیر، اگر مالک با فقیری که قبض کرده حقش را، یا با حاکم شهر که ولی فقیر است، با هم نشستند و توافق کردند، بسیار خوب، معونه های بعد بلا اشکال بر فقیر هم هست. اما اگر کشاورز گفت ولش کن، رفت و از پیش خود جدا کرد، درو کرد و خرمنکوبی کرد و جدا کرد، خب میگیم این تحمل ضرر را به سوء اختیار خودت قبول کردی، پس حق کم کردن از فقیر نداری. ولی برخی گفتن چه از فقیر اجازه بگیره یا از ولی فقیر اجازه بگیرد یا نگیرد، به هر حال فقیر در مجموع این 10 هکتار زراعت به نسبت 1/10 شریک شده، چون شریک شده هم شرکت شرکت الهیست، به فرمان حق متعال این شرکت واقع شده، مثل شرکت ورثه یک میت. حالا اگر کسی اقدام کرد، ما علی المحسنین من سبیل، باید در ضرر طرفین و شرکا همه متضرر شوند. بنابراین کار مالک کار مضرر آفرین نبوده، بلکه کار احسانی بوده، اونم در شرکت الهی، و لذا معونهای بعد از تعلق حق زکات بر همگان و از نصاب هم کم نمیشه. اما در جواب گفتن که حق فقیر اگر به نحو شرکت در عین باشد حق با شماست، یا به قول سید اگر از قبیل کلی فیلم معین بود باز هم حق با شماست و معونهای لاحق بر وجوب بر طرفینه. اما اگر گفتیم مثل حق فقیر مثل حق الرهانه است، یعنی یک حقی فقیر در مالیت این زراعت یا در مالیت خرما و انگور داره، شرکت در مال در عین نیست تا ضررهای ناشی از عین بر عهده فقیر باشه، بلکه فقیر یک حقی در این مال ایجاد کرد خدا برای او. پس زراعت اگر ضرری اگر خرجی داره، این خرج در عین زراعت است نه در حق فقیر. لذا فرمودند چون قول قوی شرکت نیست، کلی فی المعین هم نیست، تنها یه حقی است که بر مالیت مال تعلق گرفته، پس فرقی بین معن لاحق بر حق وجوب و صادق نیست. این قول به تفصیل هم گفتن، معونه ها هم روشن از نظر معنا. فقط یک جمله از کنم در نهر که سید میگه نهر هم جز معونه هاست، یه زیبا حرفی زده آقای حکیم، میفهمن اگر نهرهای بزرگ این برای اصلاح زمینه، دخلی به کشاورزی نداره، اما نهرهای کوچکی که از نهر بزرگ برای آب بردن توی زراعت میکنند و درست میکنند، نهرهای کوچک جزء معونه هست، اما نهرهایی که به صورت جدول بین زمین ها کشیده میشه، این احیاء الارض نه جزء احیاء الارض نه جزء معونه زرع حساب نمیشه، حقم با ایشونه. بله، نهرهایی که احیاء زمین به او بستگی داره، این هم جزو خرج زراعت حساب نمی شود. از این قبیل زهکشی هایی که الان متعارف شده، این برای احیاء ارض، نه برای خرج کشاورزی. بنابراین این استثناء در نه درسته و جز خرج زراعت محسوب نمیشه. والحمد لله.